أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از موانع استجابت دعا بودن مظالم برگردن انسانه، که در بعضی روایات داره که به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب شد که به این کسانی که در بنی اسرائیل اهل عبادتند به اونها خطاب کن و بگو که هر چه دعا کنند دعاشون مستجاب نمیشه، چون اینها بدهی دارند به خلق من و به انسانهای دیگه، تا دستی که به سوی من دراز میشه این دست پاک نباشه و بدهکار به دیگران نباشه، من دعاشو مستجاب نمی کنم. ما در ماه استجابت دعا قرار داریم، به لیالی قدر داریم نزدیک میشیم. دانستن این موارد و نکات شرعی که در این بحث گفته میشه، اینا هم مناسبت زمانی داره، هم خودش مسئله بسیار مهمیه. خب گفتیم در مال مشترک نمیشود تصرف کنند حتی صاحبان اون مال، مگر اینکه در حالی که میخوان تصرف کنند براشون روشن شده باشه که مالک یا مالکان دیگر به این تصرفی که الان میخوان بکنند، به این شکل از تصرف راضی‌اند قلباً. اگر چنین چیزی برای تصرف کننده در حال تصرف روشن نباشد، مجاز به انجام این کار نیست و در حقیقت داره یه جور غصب انجام میده. از مواردش دیشب یه مورد رو شمردیم، مالی است که به ارث به افراد میرسه. در اینجا باید چنین احراز رضایتی بشه، وگرنه حتی خود وراثم هم حق تصرف ندارن. اگر احراز نمی کنند، برایشون روشن نیست که وارثان دیگر به این تصرف اونها راضی هن. اگر مثلا شما مهمان هم شدی تو اون خونه، به شما رو دعوت کردن، شما جز وراث نیستید، دعوت کردن، خونه ایست مثلا از پدری رسیده به مثلا 5 تا فرزند، 2 تاشون مثلا تو اون خونه ساکنن، 1شون ساکنه، بقیه معترضند، حق خودشون رو میخوان. این خونه اگر شما بخواید به عنوان مهمان هم وارد بشید، زمانی مجازید وارد بشید که اون بقیه وراث رو بدونید که شما به این مقدار که میرید تو این خونه مثلا اون غذایی میخورید، یه مهمانی، یه سفره، یه افطاری، یه چیزی برگزار میشه، نسبت به شما اعتراض ندارن. اگه اعتراض دارن، نسبت به اون کسی دارن که این سفره رو پهن کرده. اگر شما این اطمینان رو و این احراز رو دارید، مجازید به ورود، وگرنه شما جایز نیست که وارد بشین. اگر وارد بشین، علاوه بر معصیت، شما در حقیقت بدهکارم میشید به اون دیگر ورثه، به اندازه‌ای که تو این مال تصرف کرده. این نسبت به مهمانان. یا اگه مجلس روزه هم برقرار بشه، تو اون مجلس روزه اگر سخنران، مداح، گریه کن، سینه زن، هرچی بخواد وارد بشه، تک تکشون اگه از موضوع با خبرن که اینجا به صورت مشترک بین افراد هست، تا وقتی چنین اطمینانی ندارند و چنین احرازی ندارن، حق ورود به اون مکان رو ندارن و عذرهایی مثل این که ما واسمون از جهت آبرویی گرون تموم میشه، یا ما روابط فامیلیمون به هم میخوره، اینها عذر برای تصرف در مال دیگران در این فرض و در فرضهای دیگه نیست. نمونه های دیگری هم داره، انشالله فردا شب به بعضیش اشاره خواهم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. امام دهم سلام الله علیه در زیارتی که در روز قدیر خطاب به جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام انشاء فرمودند، در اواخر این زیارت بعد از نبردهایی که امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول خدا انجام دادند و رشادت هایی که داشتند و بیان جنگ هایی که پس از اون بزرگوار در دوره کوتاه خلافتشون 4 سال و 9 ماه حضرت دوره خلافت ظاهریشون بود، 3 جنگی که با ناکسین و قاستین و مارقین انجام دادن، بعد از بیان این 3 جنگ و اشاره مختصری که داشتند می‌فرمایند که عرض میکنن به پیشگاه جدشون والامر الاعجب والخطب الافزع بعد جهدك حقك غصب الصديقه الطاهره الزهراء سيده النساء فدكا ورد شهادتك وشهاده السيدين سلالتك وعتره المصطفى صلى الله عليكم وقد أعلى الله تعالى على الأمة درجتكم ورفع منزلتكم وأبان فضلكم وشرفكم على العالمين. شگفت‌تر و مصیبت سنگین‌تر از جهتی بعد از آن که انکار کردند حق تو را و امامت الهی تو را این بود که چنگ اندازی کردن به مال طیب و طاهر و حلالی که در دست همسرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و اون گرفتن منطقه فدک و باغ فدک بود و شهادت تو و شهادت حسنین علیهم السلام رو هم رد کردن و قبول نکردن. این در حالی بود که خدای متعال جایگاه شما را برتر قرار داده بود و ادامه فرمایش حضرت. بعد از یه نکته ای رو اینجا خوبه بگیم، یادآوری کنیم، بعد از رحلت یا بهتر بگیم شهادت رسول گرامی خدا، دستگاه خلافت قاسب دید که باید از جهت اقتصادی هم خودش رو تقویت کنه، هم امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان رقیب از داشتن قدرت مالی او رو محروم کنه. اموالی که پیامبر مکرم خدا در زمان رحلتشون یا شهادتشون داشتن اموال زیادی بود. حضرت بسیار زاهدانه زندگی میکرد، خیلی محدود بود استفاده خود حضرت، اما اموالی که به اون حضرت رسیده بود، بعضیاشو افراد بخشیده بودن به حضرت، بعضیاش رو پیامبر خدا در جنگ هایی که به جنگ هم نینجامید کار خود اون افراد، خود مثلا یهودیان بنی نظیر، اینا حاضر شدن که سرزمین خودشون رو رها کنن و مصالحه کردن با پیغمبر خدا که ما از اینجا کوچ میکنیم میریم، هرچه که هست در اینجا باشه مال شما، که آیه آمد که چیزها چنین جایی که شما مسلمان ها فما اوجفتم علیه بخیلا ولا رکاب، نه شما پیاده نه سواره هیچ جنگی انجام ندادین، تمام اینا ملک تلق پیغمبر خداست، لذا یک ثروت عظیمی به پیغمبر خدا از این طریق رسید. بعضی از قلعه های خیبر که فتح شد، 7 قلعه بود، بعضی از اون قلعه ها هم اونا با پیامبر خدا چنین مصالحه‌ای کردند، لذا کل اونجا شد مال پیغمبر خدا. مسلمان ها چیزهایی رو که با جنگ می گرفتن و اون غنائمی که به دست می آوردن، اونها اون غنائم با یه روشی که حالا ما بنای بر گفتن مسئله شرعی در اینجا نداریم، بعضی هاشم بین شیعه و سنی مورد اتفاق، اموالی که به دستشون میمن تقسیم میشد بینشون. خود مسلمان هم خیلی چیز گیرشون آمده بوده، ولی پیامبر خدا ثروت عظیمی داشت، این ثروتش رو هم در راه خدا خیلی میداد و به حتی همین سرشناس های از مخالفین امیرالمؤمنین حضرت خوب قبلا اونا رو تأمین کرده بود، حتی همون افراد خاص رو که بهانه‌ای برای این نداشته باشن که ما فقیر بودیم، ندار بودیم. نه، در عین اینکه داشتند دست به اون کارها زدن. پیامبر خدا زیاد داشتند از این اموال. یه یهودی صبح روز جنگ احد به یهودیای مدینه گفت این آقا با نشانه هایی که داره پیغمبر ها، ما چرا ایمان نمیاریم؟ اونا خلاصه بهانه آوردن، گفت من به این بهانه ها کاری ندارم. اومد، آفتاب زده بود اون روز، اومد پیش پیغمبر خدا و ابراز ایمان کرد. به پیغمبر خدا عرض کرد من 7 باغچه دارم اطراف مدینه و تو مدینه، تمام اینا رو همین الان میبخشم به شما، تمامشون میبخشم. این باغچه ها به حوائط سبع معروفه، 7 باغچه. این مال پیغمبر بود، این بند خدام داد. جنگ که شروع شد رفت جنگ، قبل از ظهر شهید شد. پیامبر خدا فرمود اگه شما میخواد یه مسلمانی رو ببینی که وارد بهش شد، یه رکعت نماز هم تو نامه عملش نیست، به این نگاه کن. توجه کرد. از این موارد هم بود جزء اموال پیغمبر خدا. توطئه‌ای که اجرا کردن این بود، دیدن که با قدرت مالی که تمام این اموال هم رسید به حضرت صدیقه سلام الله علیها، وارث دیگری پیغمبر خدا نداشت، زنان اون حضرت از این موارد به نحوی محروم میموندن. حالا چرا بماند فعلا نمیخوام بگیم، اگر هم بهشون میرسید 1/8 از کل اینها بینشون تقسیم میشد که 9 بودن، خیلی کم میشد. با داشتن این قدرت مالی، امیرالمؤمنین با اون سخاوت‌های عجیبی که داشت حتما یه قدرتی در مقابل این دستگاه بود. امیرالمؤمنین اهل بذل و بخشش بود. اینو عرض کنم بعد خود این زیارت میمونه برای فرداشم. حضرت سال 9 هجری رفته به امر پیغمبر خدا به مکه برای اعلام آیات اول سوره براءت، سوره توبه. اونجا حضرت کارشو که انجام داد، دید یه نفر هست داره التماس میکنه به مردم. مردم، من اموالمو خوردن، هیچی ندارم، و 4000 درهم داشتم از من اینا رو زدن، اینجا هم هیچی ندارم، کسی از به داد من برسه، احد و ناسی جوابشو نمیده. امیرالمومنین صداش زدن، فرمودن که چقدر از اون مالی که میخواد؟ گفت 4000 درهم، 4000 مثقال نقره. حضرت فرمود من اینجا ندارم، بیا مدینه، من علی پسر ابی طالب، بیا مدینه سراغ منو بگیر، من بهت میدم. این فقط با یه نام و به شهر مدینه حرکت کرد، از مکه به سمت مدینه رسید. تو شهر مدینه، همین اوائل شهر، کوچه های اوائل شهر، یه آقا پسری رو دید، گفت تو این شهر کسی به نام علی ابن ابی طالب میشناسی؟ این آقا ناغزاده گفت بابای منه، امام حسین بود، بابای من. گفت من ببر پیش او. تا برد او رو پیش امیرالمومنین، حضرت نگاهشون به او افتاد، فرمودن باشه. حرکت کردن، رفتن یکی از نخلستانهایی که حضرت ایجاد کرده بود، رفتن اونجا. این نخلستان رو به 12,000 درهم نذاشتن به مزایده، به صورتی که به قیمت نقد فروختن، 12,000 درهم گرفتن، 4,000 درهم شد دادن به او. 4,000 شد دادن. فقرهای مدینه خبر شدند که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باغ رو فروخته و الان پول داره. حضرت این 8,000 درهم رو ریخته بود تو دامن عربیه دشداشش. اینا همدیگر رو خبر کردن. از اونجا تا خونه که می آمد امیرالمومنین، همینجا اینا تو مسیر که بودن، مشت مشت حضرت به اینا می داد. مشت. رسید در خانه خودش و این دامن عربیشو تکون داد. هیچ چی دیگه توش نبود. وارد خانه شد. داریم تو روایت که به فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت فرمود چیزی داریم تو خونه؟ من 3 روزه هیچ چی نخوردم. داستان ادامه داره و روایت بماند. این جور بود کرم امیرالمومنین. اگه اون دست، اون اموال در دست امیرالمومنین بود، بالاخره پایه‌های خلافت قاسبانه مخالف هرگز نمیتونست استقرار پیدا کنه. لذا رفتن سراغ گرفتن این اموال، که حالا داستان فدک چگونه است انشاءالله بماند برای فردا شب. خب، نام دختر امیرالمؤمنین زینب کبرا سلام الله علیها در مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام گهگاه برده می شود، گرچه حق زینب هم سلام الله علیها آنگونه که شایسته اوست گزارده نمی شود و ما توانشو نداریم، ولی در کربلا حسب آنچه مشهور است، دختر کوچک امیرالمؤمنین جناب ام کلثوم هم بوده، بعد از کربلا هم بوده، بعد همراهی داشته با زینب سلام الله علیها. امشب مجلس رو بناست که مزین کنیم به نام این دختر کوچک امیرالمؤمنین، دختر کوچک فاطمه زهرا جناب ام کلثوم سلام الله علیها، و گدایی در خونه امیرالمؤمنین و امام حسین رو از اینجا آغاز کنیم. از اینجا این دختر انشاءالله پیش پدرش واسه ما امشب یه سفارشی بکنه، میشه برادرش امام حسین سفارشی بکنه. تو مقاتل نام این خانم متعدد برده شده. من نمیدونم حاج آقای غفار نژاد میخوان کجا برن، هر جا که بیان کنن و دلهای ما رو ببرن از این خانم مقتنمه، ولی من هر وقت نام ام کلثوم رو میبرم یک فراز از مقتل بیشتر تو ذهنم میاد، و اون فراز خیلی منو گاهی به هم میریزه. و او اینه، زمانی که امام حسین برای وداع اومد، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا فاطمه یا عاتکه علیکن من السلام. خانم ها رو یکا یک صدا زد، ام کلثوم رو هم صدا زد و از همه خداحافظی کرد. منم رفتم خداحافظ. توی مقاتل یه جمله ای داره خیلی جان سوزه، وقتی همه از خیمه ها اومدن دور امام حسین رو گرفتن، این خانم به برادرش عرضه داشت آجان شما دیگه واقعا میخوای بری دیگه بر نگردی. عزت فرمود نوبت به من رسید، من دارم میرم. یه جمله ای رو عرض کرد، من عرضم همین مقدار انشالله ادامه خواهند داشت. برادرش عرضه داشت اگر این چنینه پس ردنا الی حرم جدنا. آقا جان اگه شما میخوای بری یه کاری بکن ما برگردیم مدینه. یعنی آقا جان کاری بکن که ما بعد از شما اسیر نشیم، دست این نامرد مردم قرار نگیریم. صلی الله علیکم یا آلمه.